بارون می
روی این سرا دیگه هر چی بخوای پیدا میشه، پشم و بلوزر و تخت با هر چی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزی،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چیابا دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسمینده ما پازر سازشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اونها بود.
از ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
در خانواده بزرگ شدم که عشق به علم و فرهنگ همیشه در خونمون جریان داشت. پدرم مردی با ذوق ادبی و مادر مهربونم که به دقت سخنان بزرگان رو دنبال می کرد، من رو به دنیای شعر و ادب فارسی معرفی کردند. در جوانی با الهام از شاعران کلاسیک ایران چون حافظ و مولانا دلم به سوی شاعری کشیده شد، ولی همونطور که در مسیر تحصیل به دنبال علم و آگاهی بیشتر بودم، متوجه شدم که نباید در دایره ای محدود بمونم. به همین دلیل به دنبال آشنایی با جریان‌های جدید ادبی و هنری رفتم و دنیای شعر نو رو کشف کردم. در طول زندگی همواره در تلاش بودم تا با شعر و نثر خود احساسات و افکار مردمی که در زندگی روزمرهشون با مشکلات روبرو هستند رو بیان کنم. شعر رو نه تنها وسیله‌ای برای بیان عواطف، بلکه ابزاری برای آگاهی بخشی به جامعه و طرح مسائل اجتماعی و سیاسی می‌بینم. من همیشه به این اعتقاد داشتم که شعر باید از دل جامعه براید و صدای کسانی باشه که در جامعه به حاشیه رونده شدند. در کنار شعر، مطالعه فلسفه، روانشناسی و هنرهای دیگر نیز به من کمک کرد تا دنیای خود رو وسیع‌تر و عمیق‌تر درک کنم. بله، من ابوالقاسم عارف قزوینی، مشهور به عارف قزوینی هستم.
به کوی عشق آن کو ناتوانتر، غمش افسونتر و بارش گرانتر. کس از من مهربانتر با تو نبود، نی از من به کس نامهربانتر. به کوی نیستی و ناتوانی، منم از هیچ بی نام و نشانتر.
سوم بهمن ماه در شهر همدان چراغ عمر ابوالقاسم عارف قزوینی خاموش شد. آخرین دقایق زندگی او را دکتر بدی، طبیبی که مراقبت از وی را در سالهای آخر عمرش به عهده داشت، طی نامه‌ای چنین توصیف کرده است:
عارف آزاد سراپا پاک و بی‌آلایش از چندی قبل از همه کس و هر چیز کنارگیری نموده در گوشه ای با کمال سختی ولی شرافتمندانه به سر می برد. البته این گونه زندگانی روز به روز از قوت بدنی او می کاست. چند مرتبه به مالاریای سختی هم مبتلا، ضعف، ناتوانی، افکار پریشان و آزردگی های مادی و معنوی دست به دست هم داده او را از پای درآورد. آنچه در قوه بنده بود با یکی دو نفر از همکاران محترم در معالجه اش کوشیده دریغ و غفلتی نشد، اما درمان دردهای او غیر ممکن بود. از اوایل دیما حالات معظم الله روز به روز بدتر شد. آنچه تدبیر به عمل آمد بیفایده، فقط نگاهداری از او می شد. در تاریخ 20 دی حالت او کاملا یأس‌آور بود، یعنی علائم مرگ آشکار گردید. 3 بهمن ساعت 12 روح او به عالم بالا پرواز نمود و به زحمات زندگی او خاتمه داده شد. جنازه عارف را در صندوقی قشنگ که قبلا تهیه شده بود گذاشته با دسته های گل که از طرف عموم دوستان روی صندوق ریختند. صبح یک شنبه در حالی که عموم رؤسای محترم ادارات دولتی و عده‌ای از تجار در تشییع جنازه حاضر بودند، به مقبره بو علی سینا برده امانت گذاردیم تا بعد که خیابان پهلوی از جنب بقعه مزبور خواهد گذشت و باغچه‌ای در آنجا احداث خواهد شد، بارگاهی در آنجا به نام عارف ساخته دفنش کنند.
ابوالقاسم عارف قزوینی، مشهور به عارف قزوینی، در سال 1259 شمسی در قزوین به دنیا آمد. او در جوانی صرف و نحو زبانهای فارسی و عربی را به طور کامل یاد گرفت و به ادبیات و شعر علاقه زیادی نشان داد. در زمینه موسیقی شاگرد میرزا صادق خرازی بود. مدتی نیز به دلیل اصرارهای پدرش ملا هادی وکیل پیش یکی از واعظان قزوین نوحه خوانی می کرد و عمامه به سر می گذاشت. سپس به تهران مهاجرت کرد و به دلیل نبوغ فوق العاده‌ای که در زمینه شعر و موسیقی داشت به سرعت وارد دربار قاجار شد و با شاهزادگان قاجار آشنایی پیدا کرد.
خدایا وجدان خود را به شهادت می طلبم که آنچه را می نویسم عین حقیقت است. شروع می کنم به مختصری از تاریخ زندگانی خود. در ابتدا نیز معذرت می خواهم از اون چیزی که معذرت خواستنی نیست. آن این است که اگر نتوانستم از عهده تعیین روز و شب یا ساعت و دقیقی که از کتم عدم قدم به عرصه وجود گذاشتم به خوبی برایم، تقصیری از برایم نخواهد بود. برای اینکه اغلب مردم این مملکت از تاریخ تولد خود بیخبرند، مکرر دیده و شنیده شده است از یک مرد 70 ساله سوال شده است از عمر شریف چه می‌گذرد و در جواب گفته است وقتی که خوابان مغفور به تخت سلطنت نشست و تاج سلطنت بر سر گذاشت من 5 ساله بودم و در سفر اول شاه شهید تازه عروسی کرده بودم. همچنین اگر از مادری بپرسند پسرت چند سال دارد، خواهد گفت این گل سرخ که بیاید پا به 14 خواهد گذاشت. پس من هم از روی همین ممکن است تاریخ خود را معین کنم.
عارف قزوینی در کنار فعالیت‌های ادبی و شعر به شدت در زمینه موسیقی نیز فعال بود. او شاگرد میرزا صادق خرازی در موسیقی بود و با توانایی‌های بالای خود در این عرصه به سرعت شناخته شد. آثار موسیقی او با توجه به اهمیت در زمان خود در تاریخ موسیقی ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. یکی از معروف‌ترین آثارش ترانه‌های اجتماعی و میهنی بود که در دوران مشروطه سروده و اجرا کرد. در شعر و موسیقی توانست ارتباط عمیقی با تحولات سیاسی و اجتماعی زمان خود برقرار کند و این آثار او را به یکی از شخصیت‌های فرهنگی مهم تبدیل کرد. عارف قزوینی علاوه بر فعالیت‌های هنری در عرصه‌های سیاسی نیز نقش مهمی ایفا کرد. از طرفداران نهضت مشروطه بود و در این زمینه به همراه دیگر هنرمندان به حمایت از آزادی و عدالت پرداخت. عارف در برخی از شعرها و آهنگهایش به صراحت از ظلم و فساد حاکمیت انتقاد کرده و خواسته های مردم را به طور هنرمندانه مطرح کرد. این فعالیت های سیاسی و اجتماعی او را به عنوان هنرمندی تأثیرگذار در تاریخ ایران ثبت کرده است.
از خون جوانان وطنان خودان جانان همین لاغ زنیده از ماتم سن
در موسیقی هست به نام خونیاگر.
ارشد طهماسبی مؤلف کتاب تصنیف‌های عارف:
بهترین شکل ارائه موسیقی اینه که موسیقیدان خودش بسازه، به سرای شعرش رو خودش بگه و مجری هم خودش باشه. عارف قزوینی خونیاگره، ساز نمیزده اما میخونده، صدای دودانگ بسیار خوبی داشته، شعر مال خودش بوده، آهنگ مال خودش بوده و خودش هم رو صحنه اجراش میکرده توی کنسرت ها. شایع بود که میگفتن اگه عارف تصنیفی رو در تهران بخونه، یک هفته بعد میشه اون تصنیف رو در شیراز هم شنید. یعنی مردم خیلی اقبال داشتن، به رو می آوردن به تصنیف و تصنیف خوندن.
قزوینی در شعر و ادبیات اجتماعی ایران نوآوری‌های مهمی داشت. او با استفاده از زبان ساده و مفهومی عمیق، شعرهای خود را به ابزاری برای بیان مشکلات اجتماعی و سیاسی تبدیل کرد. در آثارش ترکیب عاطفه، درد اجتماعی و آرمانگرایی مشروطه به وضوح دیده می شود. عارف در بسیاری از اشعارش به ظلم و فساد حاکمیت انتقاد می کرد و از آزادی، عدالت و حقوق بشر دفاع می نمود. یکی از نوآوری های او استفاده از قالب های موسیقی در کنار شعر بود که باعث شد اشعارش به تصنیف هایی تأثیر گذار تبدیل شود و به سرعت در میان مردم محبوب شود. این ویژگی ها او را به یکی از مهمترین شخصیت های ادبی و اجتماعی دوران خود تبدیل کرد. اشعار و تصنیف‌های عارف قزوینی بیشتر حول مفاهیمی چون وطن پرستی، آزادی و مبارزه علیه استعمار است. در دوره مشروطه به ویژه با افزایش تحولات سیاسی و اجتماعی، شعر به یکی از ابزارهای اصلی مبارزه تبدیل شد. شاعران به ویژه عارف قزوینی با استفاده از زبان و موسیقی به ترویج مفاهیمی چون آزادی و استقلال پرداخته و مردم را برای ایستادگی در برابر ظلم و استبداد فرا می‌خواندند. عارف قزوینی با ترکیب شعر و موسیقی تصنیف‌هایی خلق کرد که علاوه بر تأثیر عاطفی بار سیاسی سنگینی داشت. اشعار او نه تنها مردم را به مبارزه علیه استعمار و بیگانگان تشویق می کرد، بلکه با درون‌مایه های میهن پرستی و آزادی خواهی به نمادی از شعر سیاسی در ایران بدل شد. به همین دلیل او لقب شاعر ملی را دریافت کرد، چرا که اشعارش به ویژه در دوران مشروطه تأثیر زیادی در تقویت روحیه ملی و مبارزاتی مردم داشت.
عارف در سال 1259 شمسی در شهر قزوین متولد شد. عارف در 17 سالگی با دختری به نام خانم بالا عشق و علاقه پیدا کرد و با او به طور پنهانی ازدواج کرد. تصمیم دیدم صنمی را در وصف ایشان سرود. فشارهای خانواده دختر پس از اینکه مطلع گردیدن زیاد شد و عارف به ناچار به رشت رفت و پس از بازگشت با وجود عشق بسیار بدان دختر او را طلاق داد و تا آخر عمر ازدواج نکرد. عارف در سال 1316 هجری قمری به تهران آمد و چون صدای خوشی داشت با شاهزادگان قاجار آشنا شد و تصنیف‌های عارف به همت یکی از علاقمندان ادبیات فارسی به گنجور اضافه شده است. موسیقی را در سن 13 سالگی نزد مرحوم حاج صادق خرازی آغاز کرد و به مدت 14 ماه در خدمت استاد خود به تحصیل موسیقی کوشیده و پیشرفت زیادی حاصل می کند، به طوری که در سن 14 سالگی وی را مبتکر در بعضی از آهنگ ها می دانستند. مظفرالدین شاه خواست او را در ردیف فراش خلوت ها در آورد، اما عارف به قزوین بازگشت. در سال 1323 قمری در زمان آغاز 23 سالگی عارف قزوینی زمزمه مشروطیت بلند گشته بود. عارف هم با غزل های خود به موفقیت مشروطیت کمک کرد. عارف مشتاق شنیدن صحبت آزادی است و به قول خودش دیگه هیچ نمیخواستم بشنوم. در ملاقات با درویش خان نوای ساز وی عنان اختیار از کفش میبرد. نخستین تصنیف سیاسی خود را با نام مژده دل که جانان آمد سروده و به نفع حریق زدگان بازار اجرا می نماید. پیام آزادی را به مناسبت پیروزی مشروطه خواهان می‌خواند. عارف تصنیف‌های خود را به مناسبات مختلف مانند پیروزی و شهادت مبارزین و دوستانش می‌خواند. عارف برای تشویق آزادی‌خواهان به ایستادگی در مقابل شاه مخلوب یعنی محمد علی شاه تصنیف دل هوس سبز و صحرا ندارد را می‌خواند. به یاد شهدای راه آزادی و جنگ آزادی‌خواهان با روس‌ها و کشتار آنها در تبریز و رشت تصنیف از خون جوانان وطن لاله دمیده را می‌خواند. برای اجرای تصنیف شدید و لحن گریه را به مستی بهانه کردن در انتقاد از ناصرالملک به شدت مضروب شد. در دیماه سال 1294 شمسی به مهاجرین عازم کرمانشاه می‌پیوندد و به نظام السلطنه نزدیک می‌شود و در مورد رابطه خیش با نظام السلطنه می‌گوید: من نتوانستم حقوق ملی خود را فدای دوستی شخصی نمایم و به او بدی کردم و در پاسخ و انتقاد به وثوق الدوله که گفته بود آذربایجان عضو فلج ایران است تصنیفی می‌سازد و بالاخره خود را در خراسان به کلونل محمد تقی‌خان پسیان می‌رساند و کارهای تبلیغاتی قیام بی را بر عهده می‌گیرد و از مشاوران نزدیک او می‌گردد. عارف به دستور کلونل نمایشی در باغ ملی مشهد برگزار کرد که درآمد آن صرف ساختن آرامگاه فردوسی شد. عارف سرودی برای مارش ژاندارم‌های کلونل محمد تقی‌خان پسیان می‌سازد. عارف دوستان نزدیک خود را یکی یکی از دست داده و در سوی آنها نوحه سرایی می‌کند. عارف در سوی عزای کلونل محمد تقی‌خان پسیان این غزل را سرود: این سر که نشان سرپرستی است امروز رها ز قید هستی است، با دیده عبرتش ببینید این عاقبت وطن پرستی است. عارف پس از کشته شدن کلونل روحیش را از دست داده و راه صحرا و بیابان را در پیش گرفت. قسم به شهر نشد شدم بیابانی، ز قصه کلونل و ز غم خیابانی. بعد از تاجگذاری رضا شاه رژیم جدید از او انتظار همکاری دارد، اما او تن در نمی دهد و به دعوت دوستی به تبعید اختیاری تن می دهد و در اشعاری که می سراید رضا خان را به باد انتقاد می گیرد. عارف ظاهراً از سوی عواملی هم تحت فشار قرار می گیرد که مدیحه‌ای برای رضا خان به سراید که این اشعار را سرود: مرا خاک باید به سر کین زمان، کنم مدح و توصیف غارتگران. ز من گو نخواهند تغییر رنگ، که آلوده نامم نگردد به ننگ. دهم جان و مدحی نگویم به کس، مرا حرف آخر همین است و بس. سرانجام مرگش در 54 سالگی فرا میرسد و در آرامگاه بوعلی سینا به خاک سپرده میشود. آخرین کلام عارف در هنگام مرگ، در حالی که به آسمان میلگریست و میلرزید، گفت: ستایش مرا آن ایزد تابناک، که پاک آمدم پاک رفتم به خاک. ملک الشعرای بهار طی مقاله‌ای درباره او اینگونه می‌نویسد: عارف شاعر ملی ایران است و هیچگاه تاریخ تلاش‌های ملی و نام این شاعر را از یاد نخواهد برد.
اگر در آواز دشتی تصنیف می‌ساخت، دیگه وارد قسمت اوج نمی‌شد. برای همین برای مردم بسیار راحت بود که این رو پیگیرانه زمزمه بکنن و بلافاصله یادش بگیرن. در دوره‌های جدید متاسفانه اینطوری نیست. یعنی الان شما وقتی به کنسرت ها میرین یا سی دی ها رو میخرین، آهنگسازا طوری عمل میکنن که انگار میخوان به همه امور در یه تصنیف بپردازن. یه دستگاهی رو شروع میکنن، سگاه رو درآمدش رو میزنن، قسمت زابلش هم میسازن، مویش هم میسازن، یعنی شما در مجموع چیزی از این تصنیف به یادتون نمیمونه. طبیعی هم از حافظه ها کند شده و این تفاوت تصنیف در دوره قاجار هست با تصانیف امروزی. در یکی دو مقام بیشتر اونها حرکت نمی کردن و ملودی می تونست روون تر بزن. تصنیف های عارف همیشه اینطوری بوده که 5-6 بند شعر متفاوت رو اما با همون سبک و سیاق ملودی خاص در نظر میگرفته که یکیش در برگیرنده مضامین اجتماعی سیاسی بوده، یکیش تغزلی و عاشقانه بوده.
عارف غزوینی در این مسیر پرپیچ و خم در هر گامی که برداشتم تنها هدفم خدمت به مردم و میهن بوده است. از آن زمان که در عرصه شعر قدم گذاشتم، کلماتی چون آزادی، میهن پرستی و عدالت را در سروده هایم آوردم و در موسیقی نیز صدای آزادی و امید رو به گوش همگان رساندم. تصنیف هایی چون مرغ سحر و بهاران که با شعر و آهنگ من در دل مردم نقش بسته است، از جمله آثار من هستند که همیشه با آنها یاد می شوم. در این آثار من سعی کردم تا با زبان هنر فریاد اعتراض به ظلم و فساد را به گوش همه برسونم و مردم رو برای رسیدن به آزادی و شرافت ترغیب کنم.
بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، حدیثو که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه نه، واه نه،
گفتم دهنت باز میمونه.
البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی،
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که دستیه،
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد.